می کند کعبه جانت را.
جانانه
تماشایت می کنم نازنین خدای مهربان من. باران انتظار را شیرین می کند تا طلوع سحر. بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی می تواند تصویر انسانی باشد که خداوند از او راضی است. سلام به زندگی و سلام به صبح دلانگیزی که از آدمی می خواهد تا از خواب شیرین سحرگاهی چشم پوشی کند و برای نماز بندگی و آثار زیبای ادب داشتن و ادب پیشه کردن در زندگی و روابط عاطفی بیشتر بیاندیشد. سلام نامه. سلام به شما همراهان سحرخیز و آماده استقبال از طلوع یک روز از زندگی. سلام به همراهان تا طلوع سحری هایی که امروز را قرار است به مصادیق بارز و آشکار ادب داشتن و مؤدبانه زیستن بیندیشند. قرار است تا به مهارت ایمانی رعایت مقام ادب فکر کنند. هیچ می دانید همگی شما خوبان دعوتید به باغ عالم و حضور در ضیافت صبح و زندگی. سلام به لحظه با شکوه آغازی که آمیخته با لحظات دلانگیز گلبانگ محمدی است که از منارهای تجلی به پرواز در آمده است.
و استعینوا بالصبر و الصلاة.
واستعينوا بالصبر والصلاة.
وإنها كبيرة إلا على الخاشعين.
دست قطره را بگیر و راهی دریا شو.
از امیرالمؤمنین علی علیه السلام در حدیثی نقل شده: هر چیزی نیازمند خرد است و خرد نیازمند ادب. در نگاه امیرالمؤمنین علی علیه السلام چقدر خوبه که ما ادب رو به عنوان یک موجود بزرگ و یک موجود مستقل می‌یابیم. یعنی اگر در نزد امیرالمؤمنین فروسیت، به قول عباس اقاد، فروسیت یا جوانمردی و عقل به عنوان موجوداتی بزرگ با هیمنه روبرو میشیم، اون وقت با ادب نیز به عنوان موجودی با هیمنه دارای در حقیقت مقام خاص خودش روبرو میشیم. و این شاید به ما کمک میکنه که وقتی ما به چیزی اضافه میشیم تکامل پیدا میکنیم. دیدید در مثالهای دنیایش اینه که میاد مثلا میگن که پسر فلانی، یعنی خودش الان به اون مرحله نرسیده که دیگران رو به او اضافه کنیم و معرفیش بکنیم، ولی وقتی میشه پسر فلانی معرفی میشه کامل. وقتی که یک مؤمنی، بنده مؤمن خدایی با ادب شناخته میشه، یعنی میگن اوه بسیار مؤدبه، نه با تکلفش، یعنی از سر شناخت، اون وقت برای او افتخاره دیگه. اون جمله معروفی که هست که میگه اگر 40 نفر به ایمان یکی گواهی بدن خداوند اون شهادت رو میپذیره. یکی از اون شهادت ها اینه که اگر 40 بنده به با ادب بودن بنده گواهی بدن خداوند او رو میپذیره. و انسان مؤدب انسانی است که از نگاه امیرالمؤمنین علی علیه السلام به اون نتیجه غایی و هدف غایی خلقت رسیده. اینکه خداوند در قرآن میگه که ما جن و انس رو عبث که نیافریدیم، برای هدف غایی آفریدیم. و خیلی از بزرگان ما میگن اون هدف غایی رو شناختن و به دست آوردن با ادب میسر. یعنی ببینیم این ادب واقعا به لحاظ کلام یک کلمه است، ولی به لحاظ معنا بسیار بافت پیچیده‌ای داره. از اون مثل عشق میمونه. عشق رو همه میدونیم، ولی وقتی میخوایم ترجمهش بکنیم نمیتونیم. هر کدوممون از یه زاویه یه روایتی میکنیم. امیرالمومنین یه سور کلی، یه گزاری عمومی به کار میبره. میگه هر چیزی که شما در زندگی نگاه بکنید. تو رو خدا به این جمله دقت کنیم. دعوت دیگه. میگه هر چیزی تو زندگی اگه بخواد یه قیافه منطقی، معقول و جذاب به خودش بگیره، باید برخوردار از جنبه‌های عقلانیت باشه. میگه هر چیزی نیازمند خرده. پس این پیام اولا به اون کسانی که زندگی بدون خرد رو ساماندهی کردن، یک پیام خیلی جدی است که ای وای، خود بند اول کلام امیرالمؤمنین یه بند جدی است. میگه اگه رابطه دوستی بنا کردی، اگر نمیدونم تو دارایی‌های زندگی یک اساسی رو گذاشتی و هر آن چیزی رو که در حوزه همون پندار، رفتار، گفتار برای خود ایجاد کردی، نیازمند خرد. این از این. پس اصل خرد ورزی اصل مفروضی است در نزد امیرالمؤمنین علی علیه السلام. و اما خود خرد، یعنی آیا خرد یک موجود مهیبی است که از هیچ کس دیگه در حقیقت ارتباط و اثر نمیپذیره؟ امیرالمؤمنین خیر، خرد نیازمند ادبه. شاید اگر بخوایم یه جوری خودمون رو راهنمایی بکنیم برای شناخت‌شناسی این کلام، اونی که میگن علم با حلم، یعنی حلم چه اثری رو داره، یا بیزر فراتر بریم، خشیت. در قرآن ما میخونیم که عالمان یه خشیتی دارن، یعنی در برابر پروردگار دچار یک نوع خشوع و خضوع هستند و اون خشیت نامیده میشه، ولی عالمانه است. یعنی از سر شناختنه که به چنین حالتی رسیدن و کشف کردن. ادبی که امیرالمؤمنین میگه اینجا ما رو راهنمایی میکنه به سمت خشیت، یعنی هم عقل رو و جایگاه عقل و عاقلان رو میپردازه و برای عاقلان حد و حصری قائل میشه که ادب اون رو ایجاد میکنه. یعنی میتونیم بگیم این ادبی که امیرالمؤمنین اینجا میگه یک جور شناخت‌شناسی قرآنی است به نام خشیت. یعنی اگر ما خشیت نداشته باشیم، اون عقلانیت اون وقت به کارمون نمیاد. همه چیز زندگی رو دگرگون کرده، به نقطه مطلوبی رسونده، اما خودش دچار بحران و آسیب، چرا؟ چون خشیت نیست، در برابر پروردگار نسبت خودش حالا پیدا نکرده. یعنی ما دو سر داریم دیگه، یک سر در دنیا و توانایی هایی که خرد برای ما نسبت به مدیریت در دنیا ایجاد میکنه، یک سر هم این که نسبت به خالق خودمون و یه وقت خدای نکرده طغیان نکنیم، یه وقت اینگونه تلقی نکنیم که اینها مهندسی ماست و ما اینها رو به وجود آوردیم، ما به ازای قدرتی که خدا داده بود این رو به وجود آوردیم و لذا باید شکرانش رو به جا بیاریم. اون شکرانه ادب هست. یعنی یه زاویه دیگر نگاه این که خود امیرالمومنین میگه که بنده عاقل خداوند شاکره و شکرانه عقلانیت رو به جا میاره، اون شکرگزاری و رسیدن به نقطه شکرگزاری ادب در آدمی اون رو به وجود میاره. برای همین زیستن در ادب، زیستن در جغرافیای بهشتگونه است که درش سلم و سلام جاری است.
دل آزرده ما را به نسیمی بنواز.
تقوا چیزی نیست که مذهب آورده باشد این را، نه، تقوا یک ضابطه است که سبب حیات جامعه است. تقوا یعنی سبب بقاء حیات انسانیت در اجتماع. تقوا یعنی خود نگهداری از اون چه که برخلاف انسانیته. این معنی کنیم. بعضیه که تقوا را معنا میکنیم میگن بابا چی داری میگی این تقوا؟ آزاد انسان باید باشد. میشد که این تقوا که آمد محدودیت میاره و انسان باید آزاد منش باشد، بتواند ارمی شود که طبق خواسته هاشو عمل بکند و آزاد باشد. و تقوا میاد محدودیت برای انسان ایجاد میکند و ما زیربار این مطلب نیستی. بعضی نمیگه لیکن اینا اشتباه کرده. تقوا محدودیت نمی آورد. فرق است بین مسئولیت و محدودیت. تقوا محدودیت نمی آورد، حیات بشر را مسئولیت براش ایجاد می کند. ظلم نکن، خیانت نکن، این چیزهایی که مثلا در اجتماع ما هست آقا، اینها تقوا می گوید که بله باید این اجتماع زنده و مسئول بماند. لازمه این که زنده و مسئول و محفوظ بماند این است که حقوق اجتماع را رعایت بکنیم. اگر بنا شد حقوق اجتماع را رعایت نکنیم، آزاد به تمام معنا باشیم، مثل حیوانهای وحشی آقا، بربریت جنگلی آقا، این طور بخواییم باشیم، نه حیاتی باقی نمیماند دیگه. جامعه قدر و منزلتی پیدا نمی کند. اگر خواسته باشی که این اجتماع ما سالم بماند و حیاتش الالعبد بماند، لازمش این است که حقوق اجتماع را رعایت بکنی. حقوق اجتماع را رعایت کردن همون تقواست. پس تقوا مخالف آزادی نیست. تقوا از مثل نماز و روزه و نذر خمس و زکات و اینها نیست که از فروعات مذهب باشد، نه، تقوا یک حالتی است که سبب بقاء حیات اجتماع است. مراعات کردن حقوق اجتماعی، این معنی تقوا است.
چه دیدنی است لحظه‌ای که شنیده می‌شوی، آنگاه که نگفته‌ات را به تو تسلیم می‌کنند و تو طعم دعوت را می‌چشی.
شراب می‌دهند آن دو دست را سبو بگی، دو دست را بلند کن، بلند شو وضو بگیر.
از آن شرقی باد از چهار سوی صبح می‌وزید، دل به دو رکعت عشق اقامه بست.
طلوع دفع شمس را به صبح من غزل بگو، دو بیت از شکر بخوان، سه مصرع از ازل بگو.
منزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
پلک باز می کند شب، باران نور می بارد. به نام باران، به نام نور تلاوت کن. گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیات 1 تا 9 از سوره مبارکه عنکبوت با صدای استاد محمد حسین سعیدیان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي وإن جاهدك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. صدق الله العلي العظيم.
و اینک شوق تماشا، لحظه دیدار، از آن صبح به افق تهران، از رادیو گفتگو، مؤذن استاد محمد کاظم محمدزاده.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على حي على لا إله إلا الله لا إله إلا الله